سلام دارم به شنوندگان عزیز رادیوی پیام. در ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران هستیم، در برنامه‌ای که با چند تن از دوستان فراهم آوردم. در حال حاضر با مزدک ناونی بختیاری صحبت میکنم. سلام دارم به ایشون، خواستم که نگاهشون رو نسبت به این پرسش برانگیزم. دوست گرامی آقا مزدک، چرا فکر میکنید که ایرانی آزاده و با اختیار در این انتصاباتی که پیش روی جامعه ما هست نبایستی شرکت بکنه؟ چرا؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون. این سوال بر نمیگرده به دقیقا این انتصابات اخیری که الان بالاخره نفی شد از طرف مردم. باید نگاهی داشت به از اول به وجود اومدن این رژیم، از اول انقلاب، از زمانی که بنی صدر شروع کرد برای مبارزه برای ریاست جمهوری. بعد از اون آقای خامنه‌ای اومدن و اون دهه 60 و دهه تاریکی که کشتارها، قتل عام فعالان سیاسی توش انجام شد، ادامه پیدا کرد. آقای هاشمی رفسنجانی اومدن و قتل‌های زنجیره‌ای شروع شد. بعد از اون آقای خاتمی اومدن با یه سری تفکرات اصلاح طلبانه که بخوان یه جوری پایه‌های این رژیم رو محکم‌تر بکنن، یه جوری افکار عمومی جهان رو نسبت به این انتخابات فرمایشی یا شاید فرسایشی یه خود مثبت. رسیدیم به بعد از آقای خاتمی، معجزه 1003، آقای احمدی نژاد که همه مسائلش رو میدونن. بعد از اون انتخابات دوم آقای احمدی نژاد که سال 88 گم شدن رأی ها و اون تقلب گسترده‌ای که انجام شد، به تبع تظاهرات گسترده مردمی سال 88 که یک سال ادامه پیدا کرد، و بعد از اون رسیدیم به انتخاب آقای روحانی. من یه نکته اینجا بگم بعد بیام سراغ این انتخابات پیشه. انتخابات 88 به قول آقای فرخ نگهدار که جدیداً دفاع کردن از رأی دادن و میگفتن به خاطر اینکه یه قاتل رأی نیاره، آقای ابراهیم رئیسی مسند قوه قضاییه رو رزرو داره، نیاد بشه رئیس جمهور و توی قوه مجریه کارهای دیگه ای بکنه، نباید رأی داد. من خدمت آقای نگهدار و شنوندگان شما بگم اینو که سال 88 12 سال پیش مردم اینو تجربه کردن. به خاطر اینکه نماینده خامنه ای رأی نیاره، چه با شناخت و چه بی شناخت، مخالفش رأی دادن، مخالفه کسی که مقابل نماینده آقای خامنه ای وایساد. دیدیم چه اتفاقاتی افتاد تو سال 88. این نگاهی که آقای فرخ نگهدار داره مال 12 سال پیش. به تبع اون توی انتخابات اخیر که آقای روحانی رأی آورد، مردم باز همین نگاهو داشتن، گفتن که برای اینکه رئیسی نیاد، برای اینکه بین بد و بدتر باید بد و انتخاب کرد، اومدن به گزینه بد رأی دادن. نتیجهشو دیدن، تحریما رو دیدن، وضعیت اقتصادو دیدن، وضعیت کنشگران مدنی و سیاسی رو دیدن. زندانها دیگه جایی نداره، انقدر که هر فعالی و هر معترضی در رابطه با آبان، من مشخصا صحبت بکنم آبان 98، یه حق بدیهی هر انسانیه که بیاد به وضعیت معیشتیش بخواد اعتراض بکنه. جوانای مردم رو به گلوله بستن، مادران رو داغدار کردن، خانواده ها رو واقعا نابود کردن. حالا اومدن دیگه ببینیم گزینه بد و بدتر نیستش. گزینه‌ای که گذاشتن الان میخوان به رئیسی رأی بیاره، حکومت یک بارچه بشه، اصلا توش بحثی نیستش. ولی اینی که خب من فکر میکردم هر کسی میخواد رئیس جمهور بشه بعد از شغل قبلیش استعفا بده، بیاد کنار و تمرکزش رو بذاره روی انتخابات. ببینین حلقه مشهد چیکار کرده با قوانین و قانونهای اساسی ایران که حتی قوه قضایی، رئیس قوه قضایی هنوز مسند ریاستش رو داره، ولی اومده کاندید ریاست جمهوری هم شده. به موقع خدایی نکرده اون یکی رو از دست نده، یکی هم نتونه به دست بیاره.
من این رو بپرسم که از حلقه تو دریافتم که با این توضیحاتی که دادید و تجربه پشت گذشته انتخابات گذشته، به این بالماسکی که پیش روی ماست هم آدم نبایستی شرکت بکنه، بعد و تری در کار نیست و قصد آزاد. یه پرسش دارم شما.
نه میفهمم.
این یک پرسشی که ذهن من گرفته با این آدرس هایی که دادید، 88 و 96 و 98، شما کدوم هاشو در ایران بودید؟
من 78 بودم، جنبش دانشجویی، و 88
اوکی.
و متاسفانه 98 نبودم.
اوکی، به هر حال خارج شدید و الان اینجا هستید در طلب پناهندگی برای پشت گذاشته این کشوری ها. برای تو آرزوی بهترین ها رو دارم.
خواهش می‌کنم
که بشی تو فرصت های دیگر باز هم با هم صحبت داشته باشیم.
در خدمتتون هستم.
ایام به کامتون باد.
خواهش می‌کنم. خدا
دوستان عزیز، در ادامه گفتگو هم این بار با خانم نسترن فراهانی هستم. ضمن سلام به ایشان میپرسم که چرا فکر میکنید که نمیبایستی در این در انتخابات یا انتصابات پیش روی جامعه ما آدم نبایستی شرکت بکنه؟ چرا؟
با سلام، من اسم این مراسم و رای گیری میذارم، نه انتخابات. یعنی اینا میخوان برای منتخبان خودشون رأی جمع کنن و به نظر من ما نباید به این ذلت تن بدیم. تن دادن به این ذلت به معنای عادی دونستن جنایات های این حکومت هست و مشارکت در این جنایات هست و من فکر میکنم که ما با شرکت نکردن در این انتخابات فرمایشی و نمایشی یه جور مقاومت مدنیه که میتونه بعد مردم این اعتماد به نفس رو پیدا کنن که سازماندهی های بهتری و بیشتری رو داشته باشن و برای تغییرات اساسی در ساختار قدرت و حکومت. و این حکومت جنایتکاری که هیچ وقت به مردم خودش رحم نکرده، طی همین یکی دو سال گذشته ما کشتار معترضان رو در آبان ماه داشتیم، کشتار مسافران هواپیمای اوکراینی ها داشتیم، حجم گسترده ای از زندانیان سیاسی که الان در زندان ها داریم و فضای بسته مطبوعات و تلویزیون انحصاری که دست خود حکومت هست. و من فکر میکنم الان مسئله خیلی فراتر از اینا، الان مردم اون مردم قدیم نیستن، همشون آگاهی پیدا کردن، مسئله ها رو دنبال میکنن و تصمیم میگیرن و همیشه مردم رو میترسوندن که اگر رای ندید عراق تبدیل میشیم، سوریه تبدیل میشیم. اما الان این مردم که میبینید دیگه واقعا این حس رو ندارن، شرایط اقتصادی که دارن که براشون پیش اومده که واقعا شرایط کمتر از شرایط جنگی نیست و همین قطعی برق، قطعی آب و مشکلات مختلفی که همین حکومت براشون پیش آورده.
نسترن عزیز، نسترن خانم، با این استدلالی، با این سطح استدلالی که میکنید، این پرسش ذهن من گرفته که علارغم این که در خارج این همه دشواری و ناملایمات هست، ولی تو خارج کشور که هیچ سطح از اون دشواری ها رو نداریم، اینجا چرا یه تعدادی به خودشون اجازه میدن که برن پای این صندوق های قضایی و در واقع کاغذ بندازن در اون صندوق ها به نفع این نظام؟ چرا این گونه است؟
من بعید میدونم که کسی که اگه نفع این عبر از این حکومت، کسی امکان نداره بره پای صندوق ها و من مطمئنم کسایی که پای صندوق میرن حتما یه نفعی میبرن از این حکومت، چون واقعا طی این 42 سال سیاست‌های بی‌خردانه‌ای که جمهوری اسلامی داشته و ما همین الان شاهدش هستیم و همین وضعیت اسفناک حقوق بشر و فقری که تو جامعه هست و اینها، تنها راه حلی که برای نجات کشور داریم به نظر من همین تغییر اساسی در ساختار قدرت و تغییر قانون اساسیه.
نگاه شما به عنوان یک زن برانگیخته جامعه ما به این دسته از آدم‌ها که تو خارج کشور پای صندوق رأی میرن چیه؟
من احساس می‌کنم که همه‌شون یا یه نفعی دارن یا جیره خوار حکومتن، یا من واقعا نمیتونم درک کنم که کسی تو این آزادی داره زندگی میکنه، خارج از کشور داره این آزادی ها رو میبینه، این قوانین کشورهای دیگر رو داره میبینه و باز داره از حکومت استدلال میترسه که این حکومت خوبه. و من هیچ احساس خوبی ندارم که اینکه واقعا اینکه غیر از نفع بردن اینها.
ممنونم که با ما بودید، در این گفتگو شرکت کردید، براتون بهترین
ها آرزو. از شما که وقت گذاشتین و امیدوارم که واقعا بتونیم با همه بشینن بدون اینکه برن بیرون از خونه بتونن.
نه دیگه باید بیرون اومد، چون ما داریم همه رو دعوت میکنیم که بیاییم پای صندوق اعتراض بکنیم. اینجا دیگه نباید خونه نشست.
اینجا نه، آره. اما تو ایران به نظر من باید بشینم.
آره. مرسی، ممنونم از شما.
ممنون از شما، خدافظ.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز رادیو پیام. در ادامه این گفتگو این بار با آقای نامی کارخانه هستم، از دوستان عزیزی که معمولا در این حرکت‌های اعتراضی خیابانی ما صدای سرودخوانیشون رو شما شنیدید. نامی عزیز، چه فکر میکنی که انسان ایرانی که یک سطحی از جوهر دفاع از منافع مردم رو با خودش داشته باشه نمیبایستی در این انتصابات کسایی شرکت بکنه، خاصه تو خارج کشور؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ممنونم از اینکه فرصتی رو در اختیار من گذاشتید. خدمتتون عرض کنم هر کسی که در واقع دلش برای ایران میسوزه، چه در ایران زندگی میکنه و چه در خارج از ایران زندگی میکنه، با مرور در واقع فعالیت و شناسنامه جمهوری اسلامی در این 40 سال قطعاً باید به این نتیجه برسه که دیگه نمیشه با این ترتیب در واقع و با آن روش هایی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه بشه ادامه داد و باز همچنان تحمل کرد شرایط رو. من چند تا مثال براتون میزنم از این 40 سال که چه رفته، چون من خودم خب تقریبا میشه گفت کل این 40 سال زندگی که داشتم در جمهوری اسلامی گذشته و تمام دوران کودکی، نوجوانی و جوانی من با این حکومت حرکت کردم. من ببینید ما نزدیک به 10 سال در واقع جنگ بوده و اتفاقات اول انقلاب، 8 سال مردم به بهانه اینکه الان داریم سازندگی میکنیم تحمل کردن، 8 سال آقای خاتمی رو تحمل کردن، بلکه اصلاحات که در واقع صحبتش بود و مردم امید به این داشتن که دوباره سمت انقلابی نرن اصلاحاتی رو انجام بدن و تحمل کردن. این 26 سال به تنهایی گذشته و مردم به هیچی نرسیدن و بعد از این 26 سال هم در این چند سال عملا فقط بازی بین بد و بدتر برگزار شده و امروز ما میبینیم که عملا به نقطه رسیدیم که جمهوری اسلامی وقیحانه حتی اون انتخابات بیدر و پیکری که به اعتقاد خیلی از فعالان سیاسی از همون ابتدا یک بازی بود و یک در واقع ترفند بود برای گول زدن مردم داخل ایران و حتی حکومت‌ها و جریان‌های خارج از ایران، حتی اون رو هم کنار گذاشته و داره به سمت حکومت اسلامی و بهتر بگم خلافت اسلامی میره. ما بعد از هزاران سال در واقع خلافت اسلامی رو داریم برمیگردونیم بعد از 1600 سال به ایران و این واقعا باعث تأسفه و من امیدوارم که هم مردم ایران و هم افرادی که خارج از ایران خصوصا هستن که کسانی از اینکه آزادی رو میبینن، اختلاف رو میبینن، به شدت با این موضوع مقابله کنن و در واقع جلوی این اتفاق رو بتونن بگیرن با روش هایی که حالا قطعا پیش رای خود مردم میتونن بهتر تصمیم بگیرن که چطور باید با این انتخابات برخورد کنن.
نامی گرامی، از شما به خاطر شرکتتون تو این گفتگو با من سپاسگزارم. باشه که تو فرصت های دیگر بازم با هم گفتگو داشته باشیم.
من فقط یک کوتاه خدمتتون عرض بکنم و اون هم این هست که من از تمام مردم ایران و تمام مردم به خصوص مردم یوتبوری و شهرهای دیگر سوی دعوت میکنم که در برابر این انتخابات ساکت نباشن و اجازه همچین بازی رو ندن و ما حتما روز 28 خرداد روز 18 یونی تجمع خواهیم کرد و اجازه برگزار شدن همچین چیزی رو در این بخشی که خودمون هستیم نخواهیم داد و از مردم عزیز در ایران هم امیدوارم که بتونن و اعتراض خودشون رو به روش مناسب اعلام کنن.
از شما ممنون و سپاسگزارم.
ممنونم از گفتگوتون. روز خوبی داشته باشید.
قربانت عزیز. خب این اولین گفتگوی من بود برای ویژه برنامه رادیو پیام. باشه که برای روزهای بعدتر نیست بتونم برنامه‌هایی رو با دوستانی چند برای رادیو فراهم بیارم. شاد و سربلند باشید.